زمین خوشی هزار گاهر آرش دامان مهربانت گردان سیاوش.
اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد نام حزب الله.
ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد.
وصلتني رسالة شفهية حملها احد الاصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك، أقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی، مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه دیگه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی، به عنوان کارشناس مجری در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه با شما هستیم با برنامه نردبان. علاقمندان این برنامه میدونن که برنامه نردبان با محوریت هوش تقدیم شما میشه. سوالات خودتون رو در این حوزه با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30102 و تلفن 220-219-54. خب دوستان، امروز قصد داریم در ادامه برنامه که هفته پیش تقدیم شما کردیم و کلیات باورهای غلط در خصوص هوش معرفی شد، سراغ یکی از این باورها بریم که مشخصا توانایی‌های شناختی و هوش است. امروز همین افتخار رو داریم که میهمانی در برنامه خواهیم داشت از این حوزه با مطالعات ارزشمندی که تقدیم شما خواهند کرد. همراه باشید. خب همونطور که خدمتتون گفتم، جناب آقای صابر عبدالملکی، دکترای روانشناسی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، ما رو امروز همراهی میکنن که از حضورشون در استودیو بسیار سپاسگزارم. سلام و عرض ادب، خوش آمدید آقای عبدالملکی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، باز هم به ما فرصت دادید و در استودیو حضور پیدا کردید. در برنامه پیشین یک کلیاتی راجع به باورهای غلط در خصوص هوش فرمودید که فکر میکنم خیلی کمک کرد به شنونده ها که متوجه باشن چه چیزهایی ممکنه آفت ذهنی اونها بشه، در حالی که در واقع آزمون های هوش الزاماً منعکس کننده موفقیت آینده بچه هاشون در زندگیشون نیست، اما این آفت ذهنی رابطهشون رو تحت تاثیر قرار بده، براشون استراب ایجاد بکنه. و این قول رو دادیم به شنونده ها که به کمک راهنمایی شما راجع به این باورها صحبت کنیم. امروز راجع به توانایی های شناختی و هوش در ابتدا یک صحبت مقدماتی داشته باشید، بعد بریم سراغ مصادیق و راهبردها.
ببینید چرا من اینو به عنوان ابهام هوش مطرح کردم. این یکی از عواملی که شاید تو جامعه خودمون زیاد باشه. چرا؟ چون ابزارهایی که در جامعه ما داره به عنوان مبنای سنجش هوش استفاده میشه، اولندش در جای واقعی همیشه به کار گرفته نمیشه و میان اونو مبنای شناسایی توانمندی و استعداد در نظر میگیره.
بله.
این قسمت دومه که کار منو مشکل کرده. تو قسمت اول نه، چون ابزارهایی که ما در جامعهمون بیشترین کاربرد داره، اینجا فقط تو این برنامه بگم این ابزارها از نظر علمی معتبرن، در جایگاهی که درست به کار گرفته بشه. اینجا ما نقدی بر اون ابزار
نداریم.
ابزاری مثل استنفورد بینه مبنای علمی بسیار قوی داره، ابزاری مثل وکسلر مبنای علمی بسیار قوی داره، فقط نوع کاربردشه که باعث ایجاد ابهام میشه.
دقیق فرمودید. در واقع مثل خیلی چیزهای دیگه در عرصه زندگی اجتماعیمون وارد شدن و کاربردشون غلطه، مثلا حتی خودروی سواری ما، اینجا کاربرد اون تست دقیق علمی در جای نادرسته.
و این نوع کاربرد غلط باعث میشه ما این ابهامات در ذهنمون ایجاد بشه. و نکته جالب توجهی که وجود داره، حالا چرا من اسمش رو گذاشتم توانمندی‌های شناختی؟ این ابزارها، با سو برنامه قبلی گفتم، تصویر درستی از همه توانایی انسان ارائه
نمیده،
فقط مهارت‌های شناختی رو میسنجه. و به همین خاطر تو این آزمون‌ها کسی موفق میشه که مهارت‌های شناختی
بیشتری
داشته باشه. مثال براتون بزنم، ما بسیاری از انسان‌ها رو داریم که تحصیل کرده نیستن، ولی از نظر ورزشی جزء ورزشکاران حرفه‌ای هستن.
بله.
تحصیل کرده نیستن، مهارت شناختی خیلی بالایی شاید نداشته باشن، ولی یک موزیسین خیلی معروفه، یک تاجر خیلی معروفه.
آره، تو تجارت هم این خیلی جالب که هوش هیجانی و فوق‌العاده‌ای دارن تو شناخت ویژگی‌های مشتری‌هاشون.
دقیقاً. هوش بین فردی بالایی دارن.
بله.
ولی این توانمندی در اون آزمونه سنجیده نمیشه. پس میخوام به والدین اینو بگم، آزمون‌های هوشی که مبنای روانشناختی دارن و متاسفانه در جامعه ما درست به کار گرفته نمیشه، فقط توانمندی شناختی کودکان شما رو میسنجه. حالا اینم بهتون بگم، این توانمندی به والدین چه کمکی میکنه؟
اون توانمندی شناختی.
آره دقیقاً. این نوع آزمون‌ها، آزمونی مثل هوش ویسل، مثل هوش بینه، قابلیت‌های کودک شما رو در مراحل تحصیلی میتونه محکم‌تر کنه. چرا؟ چون مبانی این آزمون‌ها بیشتر برای این ساخته شده بود که اگر کودکی وارد سیستم آموزشی میشه و نیاز ویژه‌ای داره، قبل از اینکه اون مشکلش منجر به افت تحصیلش بشه، ما اونش کار کنیم، شناسایی کنیم. بس این آزمون میتونه به والدین کمک کنه.
درسته.
مشکلات یادگیری کودکانشون، اختلالاتی که براشون میتونه
در خواندن و نوشتن، در ریاضیات، در درک هندسی و مباحثی که شناختی هستن.
ولی نمیتونه تصویر درستی از همه توانایی کودک ارائه بده. و سر خدا ای از این آزمون ها به عنوان مبنای استعدادیابی، به معنای اینکه من بیام از الان رو کودکم سرمایه گذاری کنم در آینده چی کاره بشه، استفاده نکنید. این آزمون ها درک جامعی از همه قابلیت های شما ارائه نمیده.
در بهترین شرایط میتونه چشم اندازی از آینده تحصیلی بچه‌ها تو سیستم آموزشی رو ارائه بده.
دقیقاً. به همین خاطر میگن بین آزمون‌های هوش شناختی که الان مبانی که شناختی، آزمونایی که مبانی شناختی دارن و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود داره. یعنی این آزمون‌ها میتونه پیشرفت تحصیلی کودک شما رو چیکار کنه؟
نشونه.
پیش‌بینی کنه. ولی داشتیم بحث می‌کردیم با هم، بهتون گفتم رابطه بین موفقیت و هوش رابطه خیلی منسجمی نیست.
دقیقاً.
ولی رابطه بین این نوع آزمون‌های هوش و موفقیت در زندگی خیلی رابطه جونداری نیست، خیلی همبستگی بالایی
نداره.
یعنی الزاما اینجوری نیست که من عبدالملکی در آزمون هوش شناختی فلان اندیشمند فلان دیدگان نمره بالایی دارم، یه بچه‌ست من بهم دادن، منم سرمو بالا گرفتم، اصلا برای خودم یه دنیایی دارم تصور میکنم. بعضی وقت اعتماد به نفس کاذب ایجاد میکنه، خودپنداری منفی در مورد من ایجاد میکنه، دارم پیش میرم ولی در زندگی چرا موفق نیستم؟ من که نمره هوشیم 140 بود، من یه کودک پرهوش بودم، چرا؟ بس الزاماً این نوع آزمون هایی که توانمندی شناختی رو ارائه میده درک درستی از تمام قابلیت های کودک ارائه نمیده و نمیتونه مبنای سرمایه گذاری برای آینده کودک باشه،
موفقیت ها و زندگی بهترش. من یادم میاد که تحقیقات زیادی منتشر شده بود در بخش از دانشگاه های ایالات متحده، یادم نیست دقیقا برکلی بود یا استنفورد، که رو بچه هایی که سلامت بودن و از دانشگاه نمرات خوب گرفته بودن به صورت در واقع طولی در طول زمان 20 سال آینده بررسی کردن چقدر این افراد میتونن مدیران و افراد تاثیرگذار در جامعه باشن، از میانگین عمومی جامعه پایین‌تر بودن و این نکته عجیبی بود.
شاید از اینکه اینجا به من کمک کردید، این یه داده‌های پژوهشی هم اینو تایید کرده.
خب اگه موافق باشید ما سریم زنیم اتاق فرمان، یه بخش تقنی شنوندگان میکنیم، بعد میریم سراغ مصادیق. متشکرم.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه نردبان در زمینه هوش. کماکان در استودیو در خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی هست. آقای عبدالملکی عزیز، با توجه به اینکه در بخش قبلی خیلی زیبا توضیح دادید که در واقع بین آزمون‌هایی که وجود داره و ارزیابی می‌کنه توانایی‌های شناختی رو و شرایط تحصیلی بعدی بچه‌ها ارتباط وجود داره ولی الزاماً با موفقیت آینده‌شون ارتباط وجود نداره، راجع به مصادیق باورهایی که حالا تو جامعه تو این زمینه وجود داره برای ما مستاخ‌های مثال می‌زنید؟
ببین یه مثالی که براتون زدم، ما الزاماً افرادی رو داریم که در مدرسه نمره خوبی دریافت نمی‌کنن، یعنی مهارت شناختی خوبی ندارن. چرا این اصلا من اینو رفتم به مدرسه، چرا زبطیدن به نظام آموزشی ما؟ در نظام آموزشی ما اگه دقت کرده باشید بیشترین مهارت که روش داره تاکید میشه مهارت چیه؟ شناختیه.
دقیقاً.
به همین خاطر این کودکی که وارد اون سیستم میشه شاید تو مدرسه نمره خوبی نگیره، به همین خاطر اگه ملاکمون اون آزمونه باشه این کودک اصلا هیچ قابلیتی تو زندگی نداره. ولی وقتی ملاکمون یه چیز دیگه باشه، کلیه توانایی باشه، امکان داره کودک شاید عملکرد تحصیلی خوبی نداشته باشه، عملکرد شناختی خوبی نداشته باشه، ولی من اون مثالی که تو بخش قبلی گفتم ورزشکار خوبی بشه، موزیسین خوبی بشه، تاجر خوبی بشه. و ما خیلی از انسان‌های اندیشمند داریم، حتی اگه بعضی موقع زندگی نامه مثلا ادیسون، انیشتین هم اگه مطالعه کنی شاید در دوران تحصیل نمرات تحصیلی خیلی خوبی
نداشته
باشن، ولی چرا این همه اندیشه دارن که دنیا رو تکون داده؟ بس من اینو میخوام بهتون بگم والدین عزیز، اون آزمون هایی که وجود داره کاربرد های دقیق و درستی در علم داره، ولی باید در جا و به موقع به کار گرفته بشه. اون آزمون ها ملاک استعدادیابی کودکان شما قرار نمیگیره. یکی دیگه از ابهاماتی که مطرح شده و دامن میزنه به این مبحث، بحث پرکاری تحصیلی یا زیاد خواندن دانش آموزانه، که ما میگیم دانش آموزانی که زیاد درس میخونن، زیاد مطالعه میکنن، نمرات خوبی دارن، اینها باهوشن. الزاما اینجوری نیست.
ما دانش آموزان موضوعاتی است که فکر کنم خیلی مفصلا باید توی برنامه بهش بپردازیم، چون این بحث درس خون، پرخون، حالا الفاظ دیگری هم داره که اینجا نمیتونیم به کار ببریم، این یه بحثی است که خیلی به نظرم باید از شما بپرسیم راجبش. پس اینم یه مستاق دیگره که این باور به وجود میاد که این فرد میتونه فرد موفقی باشه.
متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم آدم‌های موفق و آدم‌هایی می‌بینیم که ریاضیش خوبه، علومش خوبه، زیست‌شناسیش خوبه، ادبیاتش خوبه و خیلی مطالعه می‌کنه، در صورتی که این تفکر مطالعه امکان داره تفکر سیستمی باشه که خونش وجود داره، مامانش تشویقش می‌کنه، باباش تشویقش می‌کنه، تو خونه دیسیپلینی وجود داره. شما یه دانش آموز به من بدید، من با یه برنامه‌ریزی کار می‌کنم نمره‌اش از یه سطحی بره بالاتر، ولی آیا همه این پیشرفت رو میتونیم منوط کنیم به اون توانایی که در درونش وجود داره، یا منوط کنیم به محیط، ببخشید، دیسیپلین مندی که براش ایجاد کردیم که کودک درش قرار بگیره؟ بس این پرکاری تحصیلی، زیاد درس خوندن یا نمره بالایی گرفتن در درس ها نمیتونه باز نشانه ای از عمل کرده واقعی فرد باشه. طور خدا اینها رو مبنای چیز در نظر نگیرید، مبنای توانمندی در نظر نگیرید.
اینا میشه باور کلیشه‌ای و غلط. یه عمر همراه فرده، یعنی فرد این پزشک شده، متخصص شده و هنوز فکر میکنه که ساعت‌های زیادی رو باید کار بکنه، در صورتی که من یادم میاد باز یه برنامه دیدم تخصصی در حوزه خلاقیت که میگفت اینا که ساعت‌های بیشتری وقت می‌ذارن برای مطالعه انگار خلاقیتشون خاموش میشه. یه نوعی هم در واقعشون استراحت نمیدن و ذهن همواره در تنیدگی قرار داره، نمیتونه تفکر خلاق پیدا بکنه.
ولی تو ما دانش آموزایی داریم که از نظر شناختی مهارت خیلی بالایی دارن، یعنی حل مسائل ریاضیشون وحشتناک عالیه، ولی اصلا مهارت اجتماعی حل مسئله نداره، اصلا بلد نیست ارتباط برقرار کنه، اصلا بلد نیست مسائل اجتماعیشو حل کنه.
یعنی مسائل اجتماعی وقتی بخواد به ایکس و ایگرگ تبدیل کنه کاملا میمونه، ولی وقتی ایکس و ایگرگ رو کاغذ بنویسی راحت حلش میکنه. بسیار جالب، متشکرم از شما جناب آقای عبدالملکی. من فکر می‌کنم بحث خیلی جالبیه، یعنی والدین نسبت به حقیقت آنچه که تا الان فکر می‌کردن پیرامون هوش دارن یه قدری بیشتر توجه می‌کنن. همراه باشید با ادامه برنامه. ما در این بخش یک قسمتی به اسم بازی‌ها رو تقدیم شما می‌کنیم. همکار روانشناسمون خانم رویا قندالی در این بخش با شما همراه هستن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، رویا قندالی هستم، روانشناس شناختی. از اینکه یک بار دیگه از طریق برنامه نردبان در خدمت شما والدین عزیز و شنوندگان محترم هستم خوشحالم. امروز هم میخوام یک بازی رو به شما آموزش بدم که بتونید از طریق این بازی مهارت‌هایی رو در فرزندان دلبندتون پرورش بدید. اسم این بازی هست شکل سازی و تنها وسیله مورد نیاز این بازی خلال دندون هست. اگر که خلال دندون نداشتید میتونید از گوش پاکن هم استفاده بکنید. برای این بازی به تعدادی مشخص به بچه ها خلال دندون یا گوش پاکن میدید و از اونها میخواید که شکل‌های مختلفی رو با اونها درست بکنن. من برای اینکه بهتر متوجه بشید یک مثال میزنم. یک مادر و فرزندانش در خونه هستند و مادر میخواد که با خلال‌های دندونی که به بچه ها میده بچه ها شکل‌های مختلف رو بسازن. مادر 6 خلال رو به علی، 8 خلال رو به احمد و 9 خلال رو به امیر حسین میده و از اونا میخواد که هر کدوم دوتا شکل بسازن. علی با 6 خلال دوتا مثلث میسازه، احمد با 8 خلال دوتا مربع میسازه و امیر حسین با 9 خلال یک مثلث و یک 6 ضلعی درست میکنه. بعد از اینکه بچه ها شکل ها رو ساختن و اگر اسم شکل ها رو نمیدونستن مادر به اونها شکل ها رو توضیح داد، دوباره اون خلال های دندون جمع آوری میشه و مادر برای مرحله دوم خلال های بیشتری رو در اختیار بچه ها قرار میده تا بتونن شکل های بیشتری رو درست بکنن. در دور دوم بازی مادر 11 خلال رو به علی، 12 خلال رو به احمد و 10 خلال رو به امیر حسین میده و از اونا میخواد که با هر کدوم 3 شکل مختلف بسازن و بچه ها به همین ترتیب اقدام میکنن و هر کدومشون 3 تا شکل درست میکنن. اگر که تعداد خلال های بیشتری دم دستتون هست میتونید اونها رو در اختیار بچه ها بذارید و از اونا بخواید که علاوه بر اشکال هندسی شکل های دیگه رو هم بسازن، مثلا خونه بسازن یا میز و صندلی بسازن یا یه یخچال بسازن. این باعث میشه که بچه ها بتونن مهارت های مختلفی رو در خودشون پرورش بدن. شاید بپرسید که این بازی چه مهارت هایی رو در فرزندان ما پرورش میده و باعث رشد چه مهارت هایی میشه؟ یکی این که وقتی از بچه ها میخواییم که شکل های مختلف رو درست بکنن، برای اونها یک چالش فکری ایجاد میشه و اونا به فکر فرو میرن که چه شکل هایی رو با این خلال دندون ها بسازن. مسئله بعدی تقویت مهارت حل مسئله است و علاوه بر اون بچه‌ها در خلق شکل‌ها باید از توانایی‌های فضاییشون هم استفاده بکنن و کمک بگیرن و علاوه بر حل مسئله و توانایی‌های فضایی که بچه‌ها در ذهنشون تصور می‌کنن که چه شکل‌هایی رو می‌تونن بسازن، مهارت دیگه‌ای که می‌تونید از طریق این بازی به بچه‌ها آموزش بدید مهارت‌های حرکتی ریز و چالاکی دست‌های اونهاست. اونها با ساختن یاد می‌گیرن که چطور دستشون رو حرکت بدن و مهارت‌های حرکتی ریز رو در خودشون تقویت بکنن. امیدوارم که در کنار فرزندان عزیزتون از این بازی هم لذت ببرید. تا یک بازی و یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان خوب با برنامه خودتون نردبان از رادیو سلامت. در بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی، میخوام از ایشون خواهش بکنم که یه قدری به ما راهبردهایی رو ارائه بدن. حالا تا اینجا خیلی خوب صحبت کردید آقای دکتر راجع به اینکه موفقیت‌های زندگی الزاماً با اون آزمون هوشی که الان داره گرفته میشه ارتباط مستقیم نداره. رابطه اون آزمون‌های هوشی که حالا مرسومه مثل بینه بیشتر با موفقیت‌های تحصیلیه. حالا در حوزه علوم تربیتی هم لازمه توجه بیشتری همه والدین به این قضایا داشته باشن. چه راهبردهایی برای والدین دارین که بهتر بشناسن اون زمین‌های هوش رو؟
ببینید، من تو برنامه قبلی بهتون گفتم گام اول برای پرورش دادن شناسایی کردن.
دقیقاً.
خیلی ذهنم درگیر شده بود که ما چطوری میتونیم تو خونه و تو محیط زندگیمون این هوشا رو شناسایی کنیم و پرورش بدیم.
حتی این مهارت شناختی رو
مثلا. و جالب نکته‌ای که بهش رسیدم اینه که ما متاسفانه در محیط زندگیمون به معنای واقعی نمیتونیم همه قابلیت‌های کودک رو شناسایی کنیم. چرا؟ یادتون میاد بحث محرک مطرح شد، بحث محیط.
بله،
محرک.
بله.
چون محیط خونه و محیط زندگی ما قابلیت اینو نداره که موقعیتی رو برای کودک ایجاد کنه که خودش در همه ابعاد چیه نشون بده،
بسنجو نشون بده. همون بحث در واقع غنی بودن محیط که میگید اینجا مطرح میشه.
دقیقاً. ولی خب یادتون نره این دلیل برای نمیشه که ما محیط خونه رو نادیده بگیریم. تحت هیچ شرایطی محیط خونه باید دیده بشه. چرا؟ چون کودک در خونه رفتار واقعی خودشه داره. یعنی دقیقاً اون واقعیتی که من از کودک میخوام ببینم در زندگی واقعیش و در کنار والدینی که بهش احساس اهمیت میدن بیشتر دیده میشه تا در محیط های آموزش. اینم نقدی که وارده ها. این محیط آموزشی که من میگم یه محیط آموزشی خیلی ایده‌آله. کودک رو میپذیره، به کودک احساس امنیت میده و باعث میشه در محیط زندگی، در محیط اون محیط همون مثل محیط خونش باشه. حالا نکته‌ای که وجود داره، بس ما اگر بخوایم به تمام قابلیت‌های کودک پی ببریم، نیازمند یک محیط غنیم. بهترین محیط‌هایی که میتونه وجود داشته باشه محیط‌های آموزشی کودک محوره. یعنی چی کودک میفره؟ ببینید
یعنی فراتر از مثلا دبستان و اینهاست؟
100%. چون آموزش هایی که ما در نظام آموزشیمون داریم کودک محور نیست، معلم محوره. کودک محور یعنی چی؟ یعنی ما ساختار آموزشیمون به گونه ایه که کودک خودش رو تو محیط میتونه چیکار کنه؟ پیدا کنه. کودک میتونه در محیط علایق خودش رو ببینه. یکی از تفکراتی که تو دیدگاه گاردنر مطرحه میگه کودک به سمت فعالیتی میره که درش توانایی بالایی داره.
یعنی به صورت خودانگیخته به اون سمت حرکت میکنه.
حالا این تفکر کار ما رو سخت میکنه. یه تیم صحبت کردیم، گفتیم بازی، حالا خارج از برنامه بود که گفتیم بازی یکی از مسائلی که ما هنوز فهمیده نشده در جامعهمون. در این ساختار کودک محور یکی از چیزهایی که تو محیط باید وجود داشته باشه این که محیط به بخش‌های مختلف مبتنی بر علایق کودکان تقسیم بشه. مثل چی؟ مثلا ما باید بخش هنر داشته باشیم، بخش بازی‌های دراماتیک، بازی‌های نمایشی داشته باشیم. تلاش کنیم از واژه انگلیسی زیاد استفاده نکنیم. بخش
البته دراما واقعا معادل نداره. شاید حالا بشه نمایش رو بجاش به کار بود، ولی دراما خیلی عمیق‌تر از نمایش.
حالا باز ما تو مباحث مربوط به مثلا پرسکول یا پیش از دبستان اینو بحث تحت اون قسمت بازی‌های نمایشی. بعضی موقع قسمت هوم هم براش به کار میبره. یعنی قسمتی که خونه است، جایی که کودک میتونه ایفای نقش کنه. حالا باز در موردش صحبت میکنه که انواع مختلف داره.
این محیط رو باید در واقع فراهم بکنه، طراحی بکنه برای بچه‌ها.
بس محیط بعد نکته جالبتری اینه محیط باید مبتنی بر علایق کودکان طراحی بشه. تصور کنید کودک وارد یک مرکزی شده، تو مرکز آموزش، توش قسمت هنر داره، میتونه هوش فضاییش اونجا پرورش بده.
درسته.
توش قسمت بازی‌های حرکتی داره، میشه هوش بدنی جنبشی اونجا چیکار کنه پرورش بده. توش قسمت بازی‌های نمایشی داره، اونجا میتونه بحث هوش بین فردی، هوش کلامیش چیکار کنه ارتقا بده. کتابخونه داره، میتونه هوش کلامیش رو ارتقا بده.
و همونجا معلوم میشه که به کدوم سمت حرکت میکنه و ذوقش کدوم بره.
و نکته جالب توجه دیگه اینی وجود داره، باز نقد میکنیم بر مراکزی که متأسفانه از واژه هوش یه ذره سوء استفاده میکنن. هوش رو یک روزه نمیشه سنجید. هوش در یک بازده زمانی و از طریق مشاهده رفتار واقعی کودک در یک بافت واقعی و ثبت اون سنجیده میشه. مثلا مثال شما کودک تو آوردی مرکز آموزشی من هر روز در مورد کودک شما گزارش می‌نویسم. چه جالب، امروز علی رفت به سمت قسمت نقاشی. علی امروز با زهره نقاشی کشید. بس علی آلارم داره به من میده که من به هوش فضایی چه علاقه دارم، توانایی دارم، ولی باز من عبدالملکی به این اکتفا نمی کنم، باز میرم محصولاتشو بررسی میکنم ببینم نقاشیاش چه کیفیتی داره. بس این ساختاری که کودک محور باشه، توش فرصت بازی آزاد وجود داشته باشه، میتونه بهترین کمک رو برای شناسایی هوشا انجام بده. ولی ساختار آموزش ما اینجوری نیست. کودک موظف انجام بده، کودک حق انتخاب
نداره.
نداره. حتی جایی که ما ادعا میکنیم دانش آموز محوریم، همه کار باز کیه؟ معلمه. و این باعث شده که حتی بعضی موقع ما از اصطلاحی مثل بازی استفاده میکنیم، ولی بازی رو درست به کار نمیبریم. یعنی بازی که به کار میبریم، به جای اینکه اون لذت رو به کودک بده، اون هیجان رو بهش بده، اون رشد رو درش ایجاد کنه، عامل بازدارنده است.
خیلی جالبه که ما از هر مبحثی که در واقع میخوایم وارد ارتقاء فردی و اجتماعی کشورمون بشیم و همه جوامع بشری، به مردم سالاری نهایتا میرسیم. این که در واقع در نظام آموزشی معلم محور جایی برای کودکان و دانش آموزان به عنوان افرادی که خودشون میتونن مطابق سلیقه خودشون به صورت خودانگیخته ظرفیت های مختلفی شناسایی کنن و برن و از اون در واقع زمینه ها بیشتر بیاموزند وجود نداره، یک پدیده است که شاید در یک نگاه مردم سالارانه قابل تصحیح باشه. در همین مراکزی که شما میفرمایید این اتفاق میفته دیگه، عملا شما امکانات رو میذاری برای نقاشی کردن، برای کار هنری موسیقی و نمایش، و بچه ها خودشون میرن و انتخاب میکنن. ما مشابه این رو تو رابطه درمانی هم داریم. یعنی وقتی در واقع فردی به پزشکی مراجعه میکنه و میخواد از امکانات تشخیصی و درمانی استفاده کنه، ما تو اخلاق پزشکی نهایتا میگیم مدل مطلوب ما اینه که تصمیم سازی مشارکتی صورت بگیره. به بیمار بگیم که میتونی از این امکانات تشخیصی استفاده بکنی، میتونیم از این امکانات درمانی هم استفاده بکنیم و او رو ارتقا بدیم تواناییشو برای اینکه خودش در تصمیم گیری مشارکت کنه. اما اونجا هم به شدت متاسفانه سیستم سنتی پدر سالارانه یا قیم معابانه جلوی این مشارکت رو میگیره، که باز میگیم که نهایتاً یک نگاه مردم سالارانه در رابطه درمانی میتونه مشکلات زیادی رو حل بکنه، بعدم شاید شکایت از پزشکان نباشیم. موافقه که در واقع یک عنصر اجتماعی و ارزش بالاتری که مردم سالاری باشه شاید میتونه رو نظام آموزشی، استعدادیابی و رابطه درمانی اثر بذاره.
و نکته جالب توجه اینه که ما در نظام‌های آموزشی دنیا سیستم‌هایی داریم برای این ساختار دارن پیش میرن.
دقیقاً، یعنی اومدن فضیلت اصل رو گذاشتن مردم سالاری.
و نکته جالب توجه این سیستم‌ها سیستم‌هایی نیستن که ببخشید دنبال جنبه مادی باشن، دنبال این هستن که کودک خودش رو بشناسه،
استعدادیابی
و به خودشکوفایی برسه.
دقیقاً. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای صابر عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی که امروز ما رو همراهی کردن. از حضور همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سقفی سرشار از آن.